این قوام فکری رو حوزه‌ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه‌ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 39.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته دو تا اشکالی که بر نظریه حکما وارد شده بود رو بیان کردیم. مستشکل در این دو تا اشکال میگفت که روح این دو تا اشکال هم در واقع به یه مطلب برمیگرده. مستشکل میگفت که حکما میگن موقع تصور یک شیء، خود ذات اون شی و ماهیت اون شی در ذهن به وجود ذهنی موجود می شود و این تالی فاسد داره. این لازمش اینه که ما در اونجایی که جوهری رو تصور می کنیم، اون چرا که تصور کردیم هم جوهر باشه هم عرض باشه. جوهر باشه به خاطر اینکه شما میگید همون ذات شی میاد به ذهن، و عرض باید باشه به خاطر اینکه علم عرضه. علم من به یک شیء قائم به من هست و عرض. جوهر و عرض هم با هم قابل جمع نیستند. همچنین نظریه حکما مستلزم این هستش که وقتی شما یک کمیتی رو تصور میکنید، خطی رو تصور میکنید، اون چرا که تصور کرده اید هم کمیت باشه هم کیفیت باشه، یعنی متعلق باشه به دو تا مقوله مختلف، مندرج باشه در دو مقوله متباین. و هیچ وقت یک شی و یک ذات و یک ماهیت نمیتواند مندرج بشد در دو تا مقوله مختلف. این مستلزم اینه که یک شی دو شی باشه، یک ذات دو تا ذات باشه و یک ماهیت دو تا ماهیت باشه. همچنین لازم میاد که شما وقتی یه نوعی از کیفیت رو، مثلا کیف محسوسی رو تصور میکنید، سفیدی، سیاهی، ترشی، شیرینی، اینا کیف محسوسن. وقتی کیف محسوسی رو تصور میکنید، اون چرا که تصور کرده اید از یک طرف کیف محسوس باشد و از طرف دیگه کیف نفسانی، چون علم کیف نفسانی است. این از طرفی علم و کیف نفسانی است. از یه طرفی سفیدیه، پس کیف محسوس هستش. خب این اشکال ها میخوایم ببینیم که پاسخش چی هستش و جواب و دفاعی که حکما از خودشون کردن چی هست. نکته مهمی که در این اشکال ها بهش توجه نشده اینه که ما وقتی میگیم هنگام تصور یک چیزی خود ماهیت اون چیز به ذهن میاد، میگیم موقع تصور سفیدی خود ماهیت سفیدی به ذهن میاد، موقع تصور شیرینی و ترشی خود ماهیت شیرینی و ترشی به ذهن میاد، یا موقع تصور جسم مثلا خود ماهیت جسم به ذهن میاد و امثال این موارد، این به این معنا نیستش که اون چیزی که در ذهن آمده مندرج در همون ماهیت، فرد همون ماهیت. خوب توجه بفرمایید. ما وقتی میگیم موقع تصور سفیدی ماهیت سفیدی به ذهن میاد، معناش این نیست که اونچه که به ذهن آمده فرد سفیدی است، مندرج در ماهیت سفیدی است، بلکه مقصود اینه که اونچه که به ذهن آمده به حمل اولی سفیدی است. آنچه که به ذهن آمده به حمل اولی شیرینی است. به حمل اولی جسمه. اون ماهیت به حمل اولی بر این صورت ذهنی صدق میکنه. و حمل اولی هیچ وقت دلیل بر اندراج شی در اون محمول نیست. وقتی شما میگید الف به حمل اولی با هست، خوب توجه بفرمایید. وقتی میگید الف به حمل اولی با هستش، این معناش این نیستش که الف مندرج تحت با هست، الف فرد با هست، الف مصداق با هستش، این معنا رو نداره. هیچ وقت حمل اولی یک معنا و مفهوم و ماهیتی بر چیزی حاکی از این نیستش که اون چیز مصداق اینه. بنابراین وقتی ما میگیم که، خوب توجه بفرمایید، وقتی میگیم که موقع تصور سفیدی ماهیت سفیدی به ذهن میاد، معناش اینه که اون چه که به ذهن آمده این تصور ذهنی شما به حمل اولی سفیدی است. مدعای حکما اینه. حکما میگن وقتی یه چیزی رو شما تصور میکنید، اون چرا که تصور کردید به حمل اولی همون چیزه. آتش رو که تصور میکنید، اون چرا که تصور کردید به حمل اولی آتشه. خط رو که تصور میکنید، اون چرا که تصور کردید به حمل اولی خطه. این به حمل اولی خطه، به حمل اولی آتشه، معناش این نیستش که فرد آتشه، معناش این نیستش که مصداق آتش هست، مندرج تحت مقوله جوهر هستش یا مندرج تحت مقوله کمیت هستش. نه، اندراج در جایی مطرح می شود که یک چیزی فرد چیز دیگری باشه. اندراج و در جایی مطرح می شود که اون چیز آثار و خواص اون ماهیت رو داشته باشه. اگر یه امری واقعا سوزان بود و روشنی بخش بود، این آثار رو داشت، مندرج در مقوله، مندرج در مفهوم آتشه، مصداق آتشه، فرد آتشه. اگر یه چیزی واقعا امتداد متصل یک بعدی داشت، یک امتدادی داشت، این امتداد هم متصل بود و یک بعدی بود، او وقت مندرج در مفهوم خط خواهد بود، فرد خطه، یعنی واقعا خطه. اما وقتی فقط به حمل اولی ما تونستیم بگیم این خطه و آثار خط بر او مترتب نشد، دیگه مندرج در مقوله کمیت نخواهد بود. بنابراین مثلا وقتی ما میگیم هنگام تصور سطح نفس ماهیت سطح به ذهن میاد، مقصود اینه که صورت ذهنی سطح به حمل اولی سطحه، یعنی به حمل اولی یک کمیتی است متصل قاروزات که در دو جهت قابل انقسام هستش. و اگر یک مفهوم ماهوی به حمل اولی بر یک چیزی حمل بشه، این نوع حمل دلیل بر اندراج شی در اون ماهیت چنان که عرض کردیم نیست. یک چیز وقتی مندرج در یک ماهیتی که آثار اون ماهیت رو داشته باشه و آثار ماهیت هم فقط در وجود خارجی اون ماهیت مترتب میشه، نه در وجود ذهنیش. بنابراین چون وجود ذهنی سطح آثار سطح رو نداره، به حمل شایع سطح نیست و مندرج در مقوله کم نمی باشد. از اینجا معلوم میشه که لازمه نظریه حکما این نیستش که وقتی شما جوهری رو تصور میکنید، اون چرا که تصور کردید واقعا جوهر باشه، مندرج در جوهر باشه، به حمل شایع جوهر باشه، تا وقت بگید که این هم جوهر باید باشه هم عرض. نه، همیشه ما اون چیزهایی رو که تصور میکنیم به حمل شایع فقط عرض هستن. علوم ما، ادراکات ما، تصورات ما قائم به ما هستند و بنابراین عرضن، واقعا عرضن، به حمل شایع عرضن، مندرج در مفهوم عرض هستند و همچنین کیف هستند، کیف نفسانی. تنها ماهیتی که تصورات ذهنی ما مندرج در او هستند و فرد او به شمار میاند کیف نفسانی است، نه چیز دیگر. اون چیزای دیگر رو که بر اینا اطلاق میکنیم به حمل شایع اطلاق نمیکنیم، به حمل اولی اطلاق میکنیم. به عبارت دیگه من یه توضیح دیگری بدم. شما وقتی سفیدی رو تصور میکنید، اون چرا که تصور کردید سفیدی است، اما به حمل اولی سفیدی است. اون چرا که تصور کردید کیف محسوسه، اما به حمل اولی کیف محسوسه. به حمل شایع چی؟ به حمل شایع فقط و فقط کیف نفسانی است. وقتی شما جسم رو تصور میکنید، اون چرا که تصور کرده اید به حمل اولی جسمه، به حمل اولی جوهره، اما فرد جوهر نیست، مندرج در جوهرم نیستش، چون آثار جسم رو نداره. فرد چی هست؟ فرد کیف نفسانی است. مندرج در چی هست؟ مندرج در کیف نفسانی است، چون آثار کیف نفسانی رو داره. باز به بیان دیگر اگر بخوایم مطلب رو بیان بکنیم، به این صورت باید بگیم که شما وقتی جسم رو تصور میکنید، ما دو تا مطلب داریم. یکی این که صورت ذهنی جسم چی رو نشون میده؟ مطلب دیگه اینه که صورت ذهنی جسم چی هست؟ اگه بپرسید صورت ذهنی جسم چی رو نشون میده؟ میگیم ماهیت جسم رو. ماهیت جسم رو، خود ماهیت جسم رو نشون میده. حاکی از خود ماهیت جسمه. این معنی حمل اولیست. بعد اگر بپرسیم صورت ذهنی جسم چی هست؟ میگیم کیف نفسانی هست. کیف نفسانیه. و لذا این دوتا هیچ با یکدیگر تداخل پیدا نمی کنن، جمع مقابله این هم لازم نمیاد، لازم هم نمیاد که همه مقولات تحت مقوله کیف جمع بشن. نه، اون چرا که ما تصور کردیم به حمل شایع فقط و فقط کیف نفسانیست همیشه و همواره. اما به حمل اولی چی هست و به عبارت دیگه چی رو داره به ما نشون میده، بستگی به این داره که صورت ذهنی چه چیزی باشه. بنابراین ما در پاسخ به این اشکالات باید بین حمل اولی و حمل شایع تفکیک کنیم. تناقض در صورتی لازم میاد، جمع المقابله در صورتی لازم میاد که دو تا قضیه متفاوتی که ما داریم حملشون یکی باشه، نه اینکه در یکی حمل اولی باشه در یکی حمل شایع باشه. اختلاف حمل باعث میشه که تناقض و تقابل بین تو تا قضیه برطرف بشه. ما باید بین حمل اولی و حمل شایع تفکیک بکنیم و توجه داشته باشیم به این نکته که وقتی حکما میگن موقع تصور یک ماهیتی همون ماهیت به ذهن میاد و اونچه که به ذهن آمده ماهیتاً همون چیزیست که در خارجه، یعنی به حمل اولی همونه، نه به حمل شایع. به حمل شایع غیر از او. خب به حمل اولی همونه، به حمل شایع غیر از او، با هم دیگه منافاتی نداره. منافات در صورتی است که به حمل شایع هم اون باشد و هم غیر او باشد. اینجا مشکل پدید میاد. و به تعبیر دیگه ما باید تفکیک کنیم بین اینکه اون چه که به ذهن آمده حاکی از چیست، حاکی از همون ماهیت خارجی است، و اینکه خودش چی هست، خودش کیف نفسانی است. اما بحث بعدی ما صفحه 151 یه تقسیمی است درباره وجود، اقسام وجود رو در واقع باز بیان میکنیم به یک اعتبار دیگری. چون که عرض کردیم مباحث فلسفی که ما داریم به نوعی به تقسیم وجود و بیان اقسام وجود و احکام اون اقسام برمیگرده. یه تقسیمی که درباره وجود شده این هستش که وجود بر دو قسم است، یا وجود مستقل و یا وجود رابط. وجود مستقل هم خودش اقسامی داره که بیان خواهیم کرد. حالا فعلا این دو قسم. ببینید در فلسفه گفته می شود که وجود یا وجود فی نفسه هست یا وجود فی غیره، وجود یا وجود در خود است یا وجود در دیگری. یه وجودی که ما داریم یه موقع هستش که این وجود فانی در دیگری است، کاملا در دیگری متحققه و نه در خودش. این رو میگن وجود رابط، حالا توضیحش رو خواهیم داد. میگن وجود رابط، وجودی که در واقع عین ربط هست، عین تعلق، عین وابستگی است، نه چیزی که ربط به دیگری داشته باشه، چیزی که تعلق به دیگری داشته باشه، نه، عین ربط، عین تعلق، عین وابستگی است. یه همچین وجودی رو میگن وجود فی غیره، وجودی که در غیر است. در برابرش وجود فی نفسه هستش یا وجود مستقل، یعنی وجودی که این حالت رو نداره بلکه دارای ذاتی است، دارای ماهیتی است، دارای استقلالی است، ادنا مرتبه استقلال، کمترین مرتبه استقلال همینه که یک وجود در غیر نباشه، در خود باشه، عین تعلق نباشه، یک ذاتی در مقابل غیر برای خودش داشته باشه. خب بحث وجود مستقل و رابط یه مقداری بحث پیچیده‌ای هستش و دقیقی هست. ما تلاش میکنیم که کاملا روشن بکنیم زوایای مختلف این بحث رو. ببینید نکته اولی که در اینجا باید توجه بهش داشته باشید اینه که تقسیم وجود به مستقل و رابط هم در مورد مفهوم وجود مطرحه و هم درباره حقیقت عینی و خارجی وجود. ما درباره وجود که بحث میکنیم، خب گاهی مواقع موضوع بحث مفهوم وجوده که تو ذهن تحقق پیدا میکنه و گاهی هم مقصود حقیقت عینی و خارجی وجوده که ظرف تحققش دیگه ذهن نیست، واقعیت خارجی است، واقعیت خارجی رو تشکیل میده. این اصطلاح وجود مستقل و وجود رابط در هر دو مورد به کار رفته، هم در مورد مفهوم وجود و هم در مورد حقیقت خارجی وجود. اینا رو باید جداگانه در واقع ازش بحث بکنیم. اونی که تو فلسفه اولا و به ذات مورد نظر هست البته بحث درباره حقیقت خارجی وجوده، درباره مفهوم وجود تو منطق باید بحث بشه، در منطق. منتها چون این دوتا بحث کاملا با یکدیگر مرتبط هستش، ما ابتدا میایم راجع به مفهوم وجود صحبت میکنیم و بعد منتقل میشیم به بحث درباره حقیقت وجود. درباره مفهوم وجود که ما میگیم یک مفهوم مستقل وجود داریم و یک مفهوم ربطی و رابط، باید توجه داشته باشیم که این در واقع برمیگرده به یه بحث کلیتری که ما درباره مفاهیم داریم و در علم اصول به خصوص در این باره صحبت شده. در علم اصول این بحث رو آوردن، خوب توجه بفرمایید، میخواین مفهوم مستقل وجود و مفهوم رابط وجود رو ببینیم چیه و تفاوتشون چی هستش. برای اینکه این روشن بشه میریم کلیتر بحث میکنیم راجع به دو نوع مفهومی که ما اصلا تو ذهنمون داریم. در علم اصول این بحث رو مطرح کردن، در مباحث ادبیات هم بهش اشاره شده که مفاهیمی که ما تو ذهن خودمون داریم دو گونه هستن. بعضی از مفاهیم مفاهیم مستقلند، بعضی از مفاهیم مفاهیم غیر مستقل. اگر یادتون باشه در ادبیات از اول که میخوام فرق بین اسم و فعل و حرف رو بیان بکنن، میگن که اسم و فعل دارای معنای مستقلند و حرف دارای معنای غیر مستقل، و به همین دلیل به این معانی غیر مستقل میگن معانی حرفی. معنایی که فی، من، در فارسی در، از، به دلالت میکنن، برشون این حروف معانی غیر مستقلند، معانی وابستند. شما یه مقایسه بکنید بین معنای ظرفیت، ظرفیت اسمه، با معنای فی. ظرفیت یه معنای مستقلی داره که شما تو میگن ظرفیت میفهمید یعنی چی. فی معنای غیر مستقلی داره، باید تو جمله قرار بگیره و در ارتباط با طرفین قرار بگیره تا معناش رو بفهمید چیه. بگید الماء فی الکوز، اینجا آب در کوزه است، معنای در مشخص میشه. ببینید این نکته هم توجه داشته باشید که ظرفیت و فی، ما تو ادبیات اگه چی میگیم معنای فی همان ظرفیت است، ولی اینا کاملا دو تا سنخ معنای مختلفند. در معنای ظرفیت رو به حالت وابسته و ربطیش افاده میکنه، خود ظرفیت این معنا رو به صورت مستقل افاده میکنه. متفاوتن. این که میگیم فی معناش ظرفیته به این معنانه که این دوتا واژه مترادفند. نه، فی معنای حرفی داره، معنای ربطی داره، و ظرفیت معنای مستقل و معنای اسمی داره. فرق این دوتا سنخ از معانی چیه؟ فرقشون اینه که مفاهیم اسمی مثل کتاب، مثل میز، مثل مولوی، مثل حسن، حسین، انسان، گاو، گوسفند، اینا معانی اسمی هست، مفاهیم اسمی هست. مفاهیم اسمی مستقلند، یعنی شما میتونید به تنهایی تصورشون کنید، خودشون رو به تنهایی تصور بکنید، و وقتی هم تصور کردید ارتباط با مفاهیم دیگه ندارن. مفهوم انسان، مفهوم سفیدی، مفهوم سیاهی، مفهوم جسم. مفاهیم اسمی رو هزار تاش هم تو ذهن خودتون که بیارید ردیف بکنید هیچ ارتباطی با یکدیگر پیدا نمی‌کنه، و لذا هیچ جمله‌ای رو تشکیل نمی‌دن، هیچ کلام تامی رو افاده نمی‌کنن که یسه و سکوت و علی، همبستگی با یکدیگر ندارند. اینا مفاهیم اسمی هم مستقل. ما یه سنخ دیگر از مفاهیم داریم که میان بین این مفاهیم مستقل ربط و پیوستگی و ارتباط برقرار میکنن، و لذا اینا رو با همدیگه یک وحدتی درشون پدید میارن. شما با استفاده از مفاهیم حرفی هستش که ترکیب درست میکنید، جمله درست میکنید، میگید کتاب را، کتاب مثنوی را از حسن آقا خریدم، این کتاب مثنوی را از حسن آقا خریدم. چند تا نسبت، یعنی چند تا معنای حرفی آمده در این جمله بین مفاهیم مستقل کتاب و مثنوی و حسن آقا و خریدن ارتباط برقرار کرده، اینا رو به صورت یک کلام واحدی در آورده. مفاهیم حرفی اصلا مستقل از مفاهیم اسمی قابل تصور نیستن، کارشون ربط دادن بین دوتا معناست و فی غیره هستند، و در ارتباط با مفاهیم مستقلند که اینها تحقق پیدا میکنند. شما هیچ وقت معنای حرفی رو به تنهایی نمیتونید تو ذهنتون بیارید، لفظ فی رو به تنهایی میتونید تو ذهن بیارید، تصور کنید فی، اما معنا و مفهوم ربطی فی فقط تو جمله و در ارتباط با مفاهیم دیگر و در کنار مفاهیم دیگری که تو ذهن تحقق پیدا میکنه این ربطه. در کتاب ملاحظه بفرمایید صفحه 153 پاراگراف سوم آمده که حاصل آن که برخی از مفاهیم ذهنی که از آنها به معانی حرفی تعبیر میشه مفاهیمی هستند که میان مفاهیم مستقل ربط میدن و خودشون این ربط و تعلق به طرف اینه، یعنی مفهوم و معناشون قائمه به طرف اینه و هیچ استقلالی از طرف اینه خودشون ندارن، به جوری که ما بدون طرف اینه اونها اصلا نمیتونیم اینا رو تصور کنیم. خب حالا که فرق بین مفاهیم اسمی و مفاهیم حرفی روشن شد، این نکته رو اضافه میکنیم که مفهوم مستقل وجود یه مفهوم اسمی است و مفهوم ربطی وجود یه مفهوم حرفی است. وجود دو جور تو ذهن ما تصور میشه، یکی به صورت مستقل هستی، یکی به صورت غیر مستقل که ما با لفظ است ازش حکایت میکنیم. است، است با هستی فرق داره. فرقشون هم اینه که هستی معنا و مفهوم مستقله، است یه معنای ربطی است. است فقط تو جمله معنا پیدا میکنه که بگی کتاب مفید است، امام معصوم است، اینجا معنا پیدا میکنه. ولی به تنهایی شما فقط لفظ است رو میگید، معناش نمیاد. برخلاف هستی، هستی، وجود، اینا به تنهایی قابل تصورند، لذا محمول واقع میشن. شما میگید که امام عصر علیه السلام موجود است. این موجود که اینجا محمول قرار دادید معنای مستقل وجود هستش، و چون معنای مستقل وجود در قضایا میتواند محمول واقع بشود، در حلیات بسیطه محمول ما چیه؟ در حلیات بسیطه که به صورت الف موجود است بیان میشه، محمول موجودونه. این موجود همون معنای اسمی وجود و معنای مستقل وجود هستش که در قبال معنای حرفی و ربطی وجود قرار داره. این خلاصه بحث بود درباره مفهوم مستقل وجود و مفهوم حرفی وجود، که حاصلش این شد که مفهوم مستقل وجود یه مفهوم اسمی است، یه مفهومی است که به تنهایی قابل تصوره، یه مفهومی است که خودش مستقل از مفاهیم دیگر هست، و مفهوم ربطی وجود از نوع مفاهیم ربطی است، از نوع مفاهیم غیر مستقله، از نوع مفاهیمی است که همیشه در جمله است که تکون پیدا میکنه و عین ربط به طرفین خودش هست. انشالله در جلسه آینده درباره حقیقت وجود و اینکه ما در خود حقیقت عینی و خارجی وجود هم این تقسیم رو میتوانیم داشته باشیم یا نه صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.